بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الكلام في حال التفصيل من بعض الأعلام والقول بالجواز عقلا والامتناع عرفان، وفيه أنه لا صبير للعرف بالحكم بالجواز أو الامتناع إلا طريق العقل. از می شود که در مسئله اجتماع امر نهی همون طوری که ملاحظه فرمودید سه قول وجود داشت. یک قول عبارت از قول به امتناع بود که مرحوم آقایون اختیار فرمودن و نسبت به مشهور دادن و دلیل محکمی برای اون اقامه کردن، و یک قول عبارت از قول به جواز اجتماع بود که روی هم رفته تقریبا چهار دلیل برای قول به جواز اجتماع ذکر کردن و تمام رو جواب دادن. قول سومی در مسئله اجتماع امر و نهی و او تفصیل بین عقل و عرف، که اگر ما به عقل مراجعه کنیم اجتماع امر و نهی مانعی ندارد. از نظر عقل و دقت عقلی و دید عقل اگر وارد بشویم، این صلات در دار قصبی دو جهت درش موجوده، دو عنوان درش تحقق داره، و مثل این که عرض می شود متعدده از نظر عقل، لذا مانعی ندارد که همین واحد، همین موجود خارجی از نظر عنوان صلاتی مأمور به باشه و از نظر عنوان قصدی منهی و عنه باشد. اما از نظر عرف که شما مراجعه کنید و ببینید، عرف خلاف این مطلب رو میگوید. عرف عرف میکند به این که امتناع در کاره، من تفصیل رو اشتباه کردم، عرف حکم به امتناع میکنه. او میگوید این صلات در دار قصدی درسته که با تجزیه و تحلیل عقلی متعدده، لیکن من او رو واحد بیشتر نمی بیرم، من او رو یک موجود می دانم و یک موجود نمی شود هم مأمور بود و هم منهی و هم واقع بشود. پس در حقیقت بین عقل و عرف در مسئله جواز اجتماع و امتناع اجتماع تفصیله. آیا این تفصیل درست یا نه؟ مرحوم آقایون می فرمایند که این تفصیل غیر صحیحه. چرا؟ برای این که اولا این مسئله عقلیه است نه مسئله لفظیه. اگر نظرتون باشه در یکی از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی ایشون ثابت کردن مسئله اجتماع امر و نهی یک مسئله نیست که مربوط به مفاد الفاظ باشه، مربوط به مدالیل الفاظ باشه. یک بحث لفظی و مفاد لفظی نیست. و فرمودن که ولو این که در عبارت و در عناوین کلمه امر و نهی ذکر شده، لیکن مقصود از این امر وجوده، ولو وجوب از غیر راه امر ثابت بشود، یعنی از غیر راه دلیل لفظی ثابت بشود. و مقصود از نهی هم تحریمه، ولو اینکه این تحریم از غیر راه دلیل لفظی ثابت بشود. مقصود اجتماع وجوب و تحریمه، میخواد وجوب و تحریم از راه الفاظ و از راه عبارت ثابت بشود، یا با ادله لفظیه مثل اجماع و غیر اجماع ثابت بشود. پس مسئله اجتماع امر و نهی مسئلتون عقلیه و ارتباطی به مفاهیم و مدالیل الفاظ نداره. مثل اونجاهایی نیست که شما بگید عرف مثلا از لا تنقض الیمین بالشک اینجوری استفاده می کنن. لا تنقض الیمین بالشک روایته، روایت باید معناشو عرف بیان بکنه، لذا اگر عرف از لا تنقض مطلبی رو استفاده کرد، این استفاده عرفی ملاک و مقضای کاره. اما در مسائل عقلیه که به عالم الفاظ هیچ ارتباطی نداره، اینجا چکار است که عرف بیاید نظر بدهد؟ مسئله لفظیه نیست تا نظر عرف درش متبع باشه. این اولا. و ثانیا ایشون می فرماید عرف که می خواد اینجا نظر بده، عرف از چه راهی نظر می دهد؟ حالا عرف عقلشو کنار می گذاره، عرف که می خواد بگوید این صلات در دار قصبی واحد غیر متعدد، این حکمش به انه واحد غیر متعدد چجور حکمیه؟ آیا از راه عقل این حکم رو می کند یا عقلشو کنار گذاشته و حکم به این مطلب می کنه؟ اگر از راه عقل بخواهد این حکم رو بکنه، خب پس همون نظر عقل میشه، مطلب تازه نیست. و اگر از غیر راه عقل بخواهد چنین نظری بده، غیر راه عقل چه طریقی برای عرف هست دیگه همچه نظری بدهد و یه همچه حکمی بکند؟ مگر این که کسی این حرف رو بزنه، بگوید عرف با این که راهش منحصره به عقله، لیکن در این حال دو جور نظر دارد عرف. یک نظرهایی که از راه عقل پیش میاد و او عبارت از نظرهای دقیقی و نظرهای تحقیقی عرفه، و یک نظری هم داره که در حقیقت یه طرده چشمشو میبنده، با عینک مسامحه و اقماز و این حرف ها وارد قضایا میشود، و ازش ما تعبیر به نظر مسامحی و نظر غیر دقیقی میکنیم. اون وقت نتیجه این میشود که همین صلات در دار قصبی از لحاظ نظر او اگر نظر دقیقی و تحقیقی باشد، یکون شیعا یکون متعددا، و اگر نظر مساوی مجازی غیر مبنی بر تحقیق و تدقیق باشه یکون امرا واحدا. پس اگر ما به عرف مراجعه کنیم و بگیم نظر شما در صلات در دار قصبی چیه، او در جواب میگه به کدام نظر، آیا نظر دقیقی یا نظر مسامحی؟ به نظر دقیقی هو شیعان و به نظر مسامحی لا یکون الا شیعان واحدا. خب این دو نظر رو خود عرف میدهد. وقتی خود عرف دو نظر رو دارد، آیا نظر مسامحی با وجود نظر دقیقی میتواند ارزشی داشته باشد؟ وقتی خود عرف میگوید نظر مسامحی من این است که آزا شیعان واحد، و نظر تحقیقی این است که آزا شیعان، و نظر مسامحی میتواند مورد اعتبار و مورد ارزش باشه. پیداست که نظر مسامحی ارزشی نداره و نمیتواند منشأ حکم به جواز یا امتناع قرار بگیرد. پس این تفسیر بین عقل و عرف هر جوری شما بخواهید توجیهش بکنید، با در نظر گرفتن اینکه مسئله عقلی است، به عالم نفس ارتباط نداره، و علاوه در نظر گرفتن اینکه عرف راهی غیر از طریق عقل برای استکشاف حال صلات در دار قصبی نداره، لذا نمیتونیم بین عقل و عرف یک تفسیری بدهیم. فقط مسئله نظر مسامحی و نظر دقیقی پیش میاد، و با وجود نظر دقیقی نظر مسامحی هیچ گونه ارزشی نمیتواند داشته باشد. پس تا اینجا اصل مسئله اجتماع امر و نهی از نظر اقوالی که درش بود و از نظر استدلالات اساس مسئله تا اینجا تمام می شود. بعد وارد یک تنبیهاتی راجع به اصل مسئله اجتماع امر و نهی می شود. تنبیه اول، درست عنوان مسئله و صورت این تنبیه رو دقت بفرمایید. چند تا قاعده کلیه ایشون مقدمتاً بیان می کنند بعد وارد صورت مسئله می شود. یک قاعده کلیه این است که اگر کسی اصرار پیدا کرد به اینکه عمل حرامی مرتکب بشود، مضطر به ارتکاب حرام شد، به استناد حدیث رب که میگوید رفعم از قرو الی، این کسی که اصرار پیدا کرد به ارتکاب حرام، این اصرار سبب می شود که هم حرمت فعلیه از این عمل حرام کنار برود و هم ارتکابش استحقاق عقوبت نداشته باشد. من اصرار الى فعل الحرام ندیگه عقابی دارد، نه تکلیف فعلی به حرمت به این توجه پیدا کرده، این یک قاعده. در دنبال این عمل حرام مضطر الی اگر مقدمی جفه برای یک واجبی داشته باشد یا خودش ملاک وجود درش موجود باشه، حالایی که حرمت فعلیش به واسطه استقرار کنار رفت، آیا مانعی داره اتصاف به وجود پیدا بکند؟ مانعی داره که این ملاک وجود تأثیر بر وجود بکند؟ دیگه مانعی نداره. حالا از باب مثال، مثل این که مثلا در ماه رمضان این طوری که مثال زده شده، یکی از محرمات شماس در ماهه، یعنی کسی سر و زیر آب بکند، یکی از مفترات و محرمات در ماه رمضان ارتماس در ماهه. حالا اگر کسی رو مستحقش کردن به ارتماس در ما و اصرار پیدا کرد، مثل این که دست و پای او رو بستند و بدون اختیار گرفتند و حرقش کردن وسط آب، حالا این در ضمن این ارتماس، این ارتماس که دیگه حرام نیست، اصرار پیدا کرده، حرمت فعلی و عقوبت هر دو کنار رفته، حالا در ضمن این ارتماس غیر محرمه به واسطه این استقرار، اگر پس مثلا غسلی انجام بدهد، غسل جنابتی بکند، مانعی نداره. این عمل دیگه عمل حرام نیست، میتونه یک عمل واجبی بشود، میتونه در ضمن غسل جنابت واجب حق و پیدا بکنه، مانعی ندارد. لذا اگر نیت غسل بکنه در ضمن این التماس مستر و الی، یک عمل واجبی حق و پیدا کرده بدون هیچ منقصدی و هیچ چیزی که موجب بطلان این غسل باشه. لیکن این اضطرار این آثار رو دارد در صورتی که این اضطرار به سوء اختیار خود مکلف نباشه. اگر مکلف به سوء اختیار این اضطرار رو برای خودش فراهم کرد، مثل این که مثلا شروع کرد به سفر کردن در یک بیابانی که یقین داره در گندال این سفر گرفتار گرسنگی می شود و در نتیجه مجبور است که مثلا اکل میته بکنه، فرزن خب این اکل میته بعد از آنی که اضطرار به او پیدا شد چه صورتی پیدا می کند؟ این اضطرار اختیاری بوده، این اضطراری بوده که مقدماتش به سوء اختیار تحقق پیدا کرده، مثل همین آدمی که اضطرار به ارتماس پیدا کرد. اگر این اضطرارش به سوء اختیار باشه، چجوری به سوء اختیار؟ مثل این که میدونه که در ماه رمضان اگر در این جمع و جماعت شرکت کنه، اینا دست و پای او رو میبندند و وارد آبش میکنند و اضطرار به ارتماس پیدا میکنه. لیکن شرکتش در این جمع با اختیار و توجه خودش بوده و میدانست که اگر در این جمع شرکت بکنه، یک همچه عواقبی درش ترتب پیدا می کند. خب این مواردی که اضطرار به سوء اختیاره و با مقدمات اختیاری و با توجه به این اضطرار بعدی اضطرار پیدا می شود، اصولا استراب چه حکمی داره، چه اثری دارد؟ ایشون میفرماید اثرش اینه که این استراب در حالی که تحقق پیدا کرد تکلیف فعلی را بر میدارد، حرمت کنار میرود، الان مستر و علیه، الان مولا نمیتونه یک تحریم فعلی به این متوجه بکنه، لازم در این حال این استحقاق عقوبت داره، این معصیت کاره، برای اینکه خودش زمینه این اضطرار رو فراهم کرد، ولو اینکه در حال اضطرار نهی کنار می رود، فعلیت کنار می رود، لیکن استحقاق عقوبت به واسطه اون تکلیف قبلی که الان ثابت شده، الان اضطرار او رو کنار گذاشته، این استحقاق عقوبت سر جای خودش محفوظه. و چون ملاک حرمت و اثر حرمت تحقق داره، در چنین موردی نمیتواند وجود در اینجا حیات پیدا بکنه. اگر ملاک وجودم تحقق داشته باشه، اگر ملاک وجودم در کار باشه، وجود نمیتواند زنده بشود، برای اینکه حرمت فعلی درسته که در کار نیست، اما ملاک حرمت و اثر حرمت که استحقاق عقوبت باشه او در کاره. لذا در همین مسئله التماس اگر اضطرارش به سوء اختیار باشه، این قصدی رو که در ضمن التماس میخواد انجام بدهد لا یکون واجبن، این وجوب نداره، این ملاک حرمت و مقبوضیت درش وجود دارد، این استحقاق عقوبت درشه، و چنین شیء مقبوض و مستحق العقوبت علیه نمیتواند ملاک وجوب در او اثر بگذارد. پس در حقیقت در این قاعده ایشون این مطلب رو بیان می کنند و اگر اضطرار به عمل حرام ناشی از سوء اختیار مکلف باشه، این با اضطرارهای معمولی فرق می کنه، ولو اینکه در یک جهت مشترکن، و او این است که بعد از تحقق اضطرار تکلیف فعلی حرمت کنار می رود، اما ملاکش باقیه، مقبوضیتش مقبوضه، استحقاق عقوبتش مقبوضه، و روی مقبوضیت و استحقاق عقوبت اگر عنوان غسل جنابت هم پیدا بکنه، ملاک وجود هم درش تحقق پیدا بکنه، ملاک وجود نمیتواند اثری بکند با وجود مقبوضیت و استحقاق عقوبت. اینا همه مقدمه این مسئله است که میخواییم عنوان کنیم. مسئله ای که حالا مورد بحث ماست یه اضافه هم داره، اضطرار به عمل حرامی پیدا شده، اضطرارم به سوء اختیاره، لیکن یک اضافه ای داره و اون اینه که این عمل حرام مضطرون الیه به سوء اختیار یه عنوان جدیدی پیدا کرده. عنوان جدید اینه که راه تخلص از حرام دیگر منحصر به ارتکاب این حرامه، راه تخلص از حرام انحصار به این داره و غیر از این راهی برای تخلص از حرام نیست. مثال ذلک، که از کسی است وارد در خانه قصبی می شود اختیار است. با توجه به اینکه این خانه قصبیه و صاحب و مالک راضی نیست وارد خانه قصبی شد. خب حالا در چه جهتش ما بحث می کنیم؟ در خروج از این دار قصبی. خب ورودش در دار قصبی عمل حرام، اونم حرام اختیاری، اضطراری در کار نبوده. اما حالا که وارد شد در خانه قصبی، اینجا میخواد خارج از خانه قصبی بشود. بحث ما در این خروج از خانه قصبیه. این خروج یک عمل حرام نیست، برای اینکه این تصرف در دار قصبیه. اضطرار به این عمل حرام پیدا کرده، برای اینکه اگر خارج نشه باید باقی بماند در خانه قصبی و بقا مفاسدش بیش از مفاسد خروجه و اضطرارش هم به سوء اختیاره، برای اینکه خودش با اختیار وارد خانه قصبی شد. از اضطرار به عمل حرام به سوء اختیار پیدا کرده و عنوان آخرش اینه که راه تخلص از خانه قصبی منحصراً عبارت از خروجه. اگر از خانه قصبی خارج نشه تخلص از حرام پیدا نمی کند، فرار از حرام پیدا نمی شود. پس راه تخلص از حرام منحصراً عبارت از خروجه، که خروج یک عمل حرام مستحرون الیه به سوء الاختیاره. آن وقت بحث در این واقع شده که این خروج حکمش چیه؟ این خروج حرام مستحرون الیه به سوء الاختیاره، راه تخلص از حرامم منحصراً عبارت از اونه. این خروج با این کیفیت چه حکمی دارد؟ اینجا تقریباً 4-5 تا قول راجع به حکم این خروجه. بعضی آمدن گفتن که بالفعل همین خروج منهی و عنه است، لیس الا همون حکم ورود برش جرایان داره، چون اصرار به سوء اختیار بوده همون حکم ورود بر خروج مترتبه، یعنی منهی و عنه است، لیس الا. بعضی آمدن گفتن نه، این علاوه بر این که منهی و عنه نیست مأمور به، منتها مأمور به است که حکم معصیت هم برش جرایان پیدا می کنه. یعنی در این که مأمور به مکلف در برابر خروج هم استحقاق عقوبت داره، هم باید خارج بشود و هم در برابر خروج استحقاق عقوبت دارد. بعضی ها گفتن نه، استحقاق عقوبتی در کار نیست، چون راه تخلص از حرام منحصر به این خروجه، این خروج مأمور به هست، لیس الا. این سه تا قول مربوط به قائلینه به امتناع اجتماع امر و نهیه، اما اونهایی که قائل به جواز اجتماع هم، اینا آمدن همون مسئله صلات در دار قصبی رو اینجا پیاده کردن. گفتن این خروج از دار قصبی هم مأمور به هم منهی و عنه. منهی و عنه به عنوان اینکه تصرف در دار قصبیه، مأمور به به عنوان این که مقدمه منحصره تخلص از حرامه و چون تخلص از حرام واجبه مقدمه واجبن واجب از روی این جهت وجود پیدا می کند هم واجبان لأنه مقدمه تخلص عن الحرام و هم حرامون لأنه تصرفون فدار المقصوده از قائلین به جواز اجتماع امر نه حکم همون صلات گردار قصدی رو در مسئله خروج پیاده کردن لیکن مرحوم آقون یک قول پنجمی رو اختیار می فرماید اون قول پنجم اینه که این خروج از دار قصبی منهی یا انهو لیکن نه به نهی فعلی الان بالفعل نهی نداره الان اضطرار تو خروج دارد راهی برای تخلص غیر مسئله خروج نیست لیکن همون نهی قبلی باید وجود پیدا می کند هم واجبان لأنه مقدمت تخلص عن الحرام و هم حرامون لأنه تصرفون فدار المقصوده از قائلین به جواز اجتماع امر نه حکم همون صلات گردار قصبی رو در مسئله خروج پیاده کردن لیکن مرحوم آقون یک قول پنجمی رو اختیار می فرماید اون قول پنجم اینه که این خروج از دار قصبی منهی یا انهو لیکن نه به نهی فعلی الان بالفعل نهی نداره الان اضطرار تو خروج دارد راهی برای تخلص غیر مسئله خروج نیست لیکن همون نهی قبلی که به این شخص توجه پیدا کرده به عنوان تصرف در دار قصبی و خروجم یکی از مصادیق تصرف در دار قصبیه اون نهی قبلی الان ثابت شده لیکن آثار و عواقبش گریبان این مکلف رو میگیرد یعنی همون طوری که مکلف در برابر ورود استحقاق عقوبت داره در برابر خروج هم استحقاق عقوبت داره من این یعنی به اون نحوه سابقی که الان ثابت شده و از نظر مقدمیت واجب هیچ عنوان مأمور به و عنوان وجود غیری می فرماید درش تحقق ندارد فقط منهی یا انها است به این نهی صادق و آثار این نهی صادق درش تحقق دارد این تقریبا 5 قول در این مسئله باید این اقوال رو از نظر ادله ملاحظه کنیم ببینیم حق با کدام یکی از این هاست بعد عبارت درست به آسان بود بعد الکلام فی حال تفصیل من بعض الاعلام در حال تفصیلی که از بعض اعلام صادر شده در مسئله اجتماع امر و نهی که اون تفصیل اینه والقول بالجواز عقلن والامتناع عرفن در مسئله اجتماع امر و نهی از نظر عقل اجتماع جایز لیکن از نظر عرف غیر جایز آیا این تفسیر درست یا نه؟ می فرماید وفیه انه لا سبیل للعرف بالحکم بالجواز ينفع الانتناع الا طریق العقل. عرف از کجا میتواند حکم به جواز کنه؟ از کجا میتواند حکم به انتناع کنه؟ آیا از غیر راه عقل میتونه این مطلب رو به دست بیاورد؟ پس راهی برای عرف غیر از طریق عقل باز نیست. الان معنا لحاظ تفسیر، پس یعنی چه گونه عقل رو در برابر عرف و عرف رو در برابر عقل قرار بدیم؟ الا ما اشرنا الی، فقط میتونیم یک مطلب رو پیش بیاریم، همونی که سابقا هم بهش اشاره کردیم که اون این بود: من نظر المسامحی الغیر المحتمی علی تدقیق و تحقیق، و اون این است که هر دو نظر رو مربوط به خود عرف بدانیم، لیکن عرف دو نظر دارد، یک نظر دقی و یک نظر مسامحی. روی نظر دقی جایز، روی نظر مسامحی غیر جایز. خب اگر هر دو نظرها این طور شد، دیگه جوابش روشنه: الا ما اشرنا الی من نظر المسامحی والغیر المبتنی علی التدبیر و التحقیق. وقتی دو نظر پیش آمد و انت خبیرم به عدم الافراط به نظر مسامحی، چه ارزشی داره؟ بعد الاطلاع علی خلافهی به نظر دقیق، بعد از آنی که نظر دقیق بر خلاف نظر مسامحی شد و نظر دقیق مغایر با نظر مسامحی شد، نظر مسامحی نمیتونه هیچ ارزشی داشته باشد. و خیال نشه که اینجا مربوط به باب الفاظ و نظر عرف در باب الفاظ متبعه. لقد عرفت فیما تقدم در مقدمات مسئله اجتماع امر و نهی گفتیم که همین نزاع در این مسئله لیس فی خصوص مدلول صیغة الامر و نهی، ولو این که در عبارت کلمه امر و نهی ذکر شده و امر و نهی عبارت از اون وجود و تحریمیست که از راه لفظ ثابت می شود، لیکن نزاع ما در خصوص مدلول لفظی نیست، بلکه الان اگر یک وجوبی از راه اجماع ثابت بشود، تحریمی از راه اجماع ثابت بشود، با اینکه اجماع دلیل لفظیه، باز این داخل در بحث ماست. فلا مجال لعنی و توهم، پس جا برای این توهم نیست که کسی بیاد اینجوری بگه بگوید ان العرف هو المحکم فی تعیین المدالیل، همونطوری که در تعیین مفاضلات انگز نظر عرف متبعه، همه جا در تعیین مدالیل عرف محکمه. ولعله نه دنباله توهمه، ولعله کان بین مدلولیهما، یعنی مدلول سل و لا تقصد، حسب تعیین العرف و نظر العرف، شاید بین سل و لا تقصد یک تنافی و معارضه‌ای باشه که لا یجتمع آن فی واحد ولو بعنوانه، اما همین تنافی و تعارض و این کان العقل یرا جواز اجتماع وجود و حرمت را فی واحد بوجهین، کسی نباید این توهم رو بکند ما نظر در مدالیل سل و لا تقصد نداریم، مفاد این ها رو نمیخواییم ببینیم چیه، بحث ما اجتماعی وجود تحریمه به فرق نظر از این که مدلول لفظ و مفاد لفظ واقع شده پس تفصیل بین عقل و عرف هیچ منشأ و ملاکی نمیتواند داشته باشد. خب اینجا اصل مسئله اجتماع امر و نه از نظر اقوال ادله تمام و یعن بقید تنبیه حالا اموره داگه به اصل مسئله اجتماع امر و نه الاول ارز کردیم تقریبا دو سه تا قاعده ایشون بیان می کنن بعد وارد اونی که محلشون بیان می کنن بعد وارد اونی که محل بحث است می شود. الاول ان الاضطرار الى ارتکاب الحرام اضطرارهای معنوی اضطرار به ارتکاب حرام و این کان یوجب ارتفاع حرمتهی اضطرارهای معنوی حرمت فعلیه را کنار می برد و فهم از قرآن و یوجب ارتفاع العقوبت علی استحقاق عقوبت هم کنار میره. خب حالا که حرمت و استحقاق عقوبت کنار رفت نتیجه این میشه مع وفاء ملاک وجودهی لوکان اگر این شیء حرام مستر و علی یک ملاک وجودی درش باشه حالا وجود مقدمی یا غیر مقدمی اگر حرمت کنار رفت اون ملاک وجود زنده می شود تأثیر بر وجود می کنه حکم فعلی رو عبارت از حکم وجودی می کند مع بقاء ملاک وجود اون حرام لوکا اگر ملاک وجودی درش باشه اینطور نیست که هر حرامی ملاک وجود داشته باشد ملاک وجودش به عنوان قسمی به عنوان مقدمه واجبی اگر ملاک وجود درش بود این باقی میماند مؤثرن و در حالی که تأثیر بر وجود میکنه ملاک وجود حالا زنده می شود حالا این شای حرام می شود واجب کما اذا لم یکن به حرامن مثل اونجایی که از اول حرمتی نبوده و مفروضیتی نبوده استرار ولو این که این کارا رو می کند بلا کلامه اما این کدام استراره الا انهو ازا لم یکن الاسترار الالحرام به سوء الاختیار در صورت است که زمینه استرار رو خودش فراهم نکرده باشه چجوری خودش فراهم می کنه به ان یکنر ما یعدی الالحرام لا محاله چیزی که با محاله در دنبالش حرام هست خودش مقدمش رو اختیار می کنه با اراده و اختیار انتخاب می کند چیزی را که منجر به حرام می شود لا محاله و حتما. خب حالا که اضطرار به سوء اختیار شد قاعده کلی در اضطرارهای به سوء اختیار چیه؟ فَإِنَّ الْخِتَابَ بِالزَّجْرَعَمْ خطاب تحریمی و یا تحریم فعلی این ازن ولن کان ساقطا و استرار تحریم فعلی نیست ولو استرار به سوء اختیار باشه برای اینکه عمل مستحبون علی نمیشه مولا بالفعل یک تبریق تحریمی فعلی داشته باشه یک خطاب زجری فعلی داشته باشه و این الخطاب به زجر آن این ازن و این فان ساقطا الا اینکه قبل کتاب ثابته و الا مقبوضیت و استحقاق و عقوبت سر جای خودش مقبوضه. الا انه حیث و یسجر این عمل مستقلن الیه به سوء اختیار صادر می شود از مکلف در حالی که مقبوضن علیه و در حالی که اسیانن لذات الخطاب که قبلن بوده و حالا ساخت شده و در حالی که مستحقن علیه الاقاب استحقاق عقوبت سر جای خودش مقبوضه. نتیجه این آثار و ملاک حرام اینه که لا یصلح لأن یتعلق به الایجاب. اگر ملاک وجوبی درش باشه ملاک وجوب اینجا نمیتونه زنده بشود. او در اصطرارهای غیر سوء اختیاره که ملاک وجوب زنده میشود، اما در اصطرارهای به سوء اختیار اگر ملاک وجوبم باشه اثری نداره، برای اینکه این عمل همه جهاد و حرمت درش موجوده، تنهای حرمت فعلی کنار رفته و لا مقبوضیت اسیان استحقاق و عقوبت همه سر جای خودش مقبوض. و هذا فی الجمله مما لا شبهه فیه و لا ارتیاب. انما الاشکال در اونجاست که یه عنوان اضافه ایم در این عناوین پیدا کنه، فیما اذا کان اون عمل حرامی که اضطرار به او پیدا شده اضطرارش هم به سوء اختیاره یه عنوان جدیدی داشته باشه، مما ینحصر از تخلص عن محظور الحرام. راه منحصر فرار از حرام هم این مستقر الیه به سوء اختیار باشد که راه فرار غیر از این در کار نباشه. الخروج عن الدار المقصوده فیما اذا توسطها یعنی ورد فیها مکلف وارد در خانه قصدی شد به اختیار با توجه با علم بانه و حرام بود و بحث در خروج از این دار قصدیه. خب اشکال در این خروج در چیشه؟ در این است که اقوال مختلفه و آراء مختلفه درشه. بی کونهی منحیان هم این متعلق به اشکاله. اشکال در این فن در این احتمالات که درش جرایان داره. بی کونهی منحیان هم یک بود او منورم ده مجرایان و اکمال معصیت علاو دو او بدون جرایان و اکمال معصیت علاو. این سه قول فیه اقوالون، لیکن این اقوال ثلاثه هذا علی الامتناع روی قول به امتناع اجتماع امر و نهیه، و اما علی القول بالجواز قول چهارمی در کاره فعن ابی هاشم انه مامور به و منهی عن این صلات و دار قصبی به مامور با منهی عنه. این خروج از دار قصبی هم همین حکم رو داره. وقتار الفاضل القمی صاحب قوانین ناسبن لهو الى اکثر المتأخرین و ظاهر الفقها، لیکن تحقیق ایشون این است که قول پنجمی در کاره والحقو انهو منهیون ان، اما نه به نهی فعلی، به نهی سابقی که قبل از ورود در خانه این نهی به او متوجه بوده و اون نهی از ساقت به حدوث الاسترار الی الان در خاطر اضطرار اون نهی قبلی کنار رفته، لیکن در این حال آثارش باقیه و اسیام له به سوء الاسیام. خب از نظر امری چطوره؟ ولا یکاد یکون مأموراً به. پس تحقیق ایشون این است که منهی و امر به نهی سابقه و بالفعل هیچ عنوان مأمور به برش منطبق نیست با ادله این اقوال.